أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بعد از این که در مورد یک نگاه مجموعی راجع به آیات و روایات در خصوص مسئله زنان صحبت کردیم و دیدیم که هم روایاتی داریم که در صدد مذمت از زن برآمده اند و هم روایاتی داریم که مدح و ستایش و تمجید کردند از زنان، و چگونگی جمع بین این دو دسته از روایات را بیان کردیم و دو وجه جمع هم در این مورد ذکر کردیم، از جلسه امروز می‌خوایم بپردازیم به اون روایاتی که مشخصاً در خصوص مذمت زنان وارد شده. می‌خوایم ببینیم که از نظر سندی و دلالی غیر از اون راه‌هایی که برای جمع بین این روایات با روایات مدح کننده ارائه دادیم، بیان دیگری میتوان در مورد مدلول این روایات زامه ارائه داد یا خیر. پس موضوع بحث ما این است. در گذشته ما یک نگاه مجموعی داشتیم، گفتیم یه دست روایات مذمت کننده داریم، یه دسته روایات مدح کننده داریم. چگونه میتوان بین این دو دسته از روایات جمع کرد؟ یعنی فرض را بر این گذاشتیم هم روایات مذمت کننده سندن و دلالتن قابل قبول هستند، هم روایات مدح کننده سندن و دلالتن قابل قبولند. سند و دلالت را مورد مناقشه قرار ندادیم. بر این اساس، بر اساس این فرض که در سند و دلالت هیچ کدام از این دو دسته ادله مناقشه وجود نداشته باشد، گفتیم چگونه میتوان جمع کرد بین این دو دسته. پس کار قبلی ما در واقع پاسخ به این سوال بود: آیا تعارض بدعی بین این دو دسته از ادله وجود دارد یا تعارض مستقر؟ معروف است که میگن تعارض بدوی. عرض کردم که بدوی درست نیست، گرچه مشهوره، چون ریشه کلمه بدعه هست با همزه آخر، نه بدوه با واو آخر. خب پس کار قبلی ما این بود، آیا بین این دو دسته از ادله تعارض بدعی وجود دارد یا تعارض مستقر؟ اگر تعارض از جنس مستقر باشد، باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض، مثل اینکه کدام دسته از ادله با قرآن موافق است یا با نظر عامه مخالف است یا با نظر مشهور فقها موافق است. باید بریم سراغ اونها. بر طبق اون دو بیانی که ما ارائه دادیم، دیدیم اصلا بین این دو دسته از ادله تعارض مستقر وجود ندارد، بلکه این تعارض تعارض بدعی است، با تأمل زائل می شود. در واقع ما بین این دو دسته از ادله قائل شدیم به جمع عرفی. این حاصل کاری بود که تا اینجا انجام دادیم. اگر سوال بشود بین این دو دسته از ادله یه دسته روایاتی که مذمت کننده هستند، یه دسته دیگر آیات و روایاتی که مدح کننده هستند، شما قائل به چه نوع ارتباطی هستید؟ میگیم قائل به جمع عرفی هستید. یعنی عرف وقتی که تأمل بکند یه راه جمعی بین اینها پیدا می کند و ما دو تا راه جمع ارائه دادیم. خیلی خوب.
روایت رو بررسی
بکنم،
مثلا شاید به
تعارض
نرسه، یعنی
سند مشکل دیگه. ما همینه که آها میفرمایید از نظر سند معتبر نباشه. نه، ما کار بهتری انجام دادیم. چرا؟ دلیل این که ما آمدیم از این شیوهی که الان عرض کردم استفاده کردیم این بود که روایاتی که ما در باب مذمت از زنان داریم روایات متعددی است. فقط یک روایت و دو روایت و سه روایت نیست که در سند اونها ما بتوانیم مناقشه بکنیم و کنار بگذاریم این روایات را.
این تعدد باعث میشه در ما به این محتوا برسیم که زن میداریم.
بله بله، تعدد بر اساس نظر مشهور فقها، نظر مشهور فقها که تضافر روایات را، یعنی سه و یا بیش از سه تا بودن روایات را که مضمون مشترکی دارد موجب اعتبار سندی روایت به حساب می آورند، بر این اساس موجب شد که ما نسبت به این روایات مذمت کننده از نظر سند ایرادی نداشته باشیم. پس ببینید، من دارم علل مبنا سخن میگم. میگم یه مبنای مشهور فقها داریم که اون مبنای مشهور میگوید که هرگاه یک روایتی از سه طریق و یا بیشتر نقل شده باشد، ولو این که هر کدام از این مواردی که اون روایت نقل شده ضعیف باشد، خود همین تعدد نقل که از آن به تضافر روایت تعبیر می شود منجر می شه به اطمینان به صدور روایت. یکی از راه‌هایی که باعث اطمینان به صدور روایت می شه مطابق نظر مشهور فقها این تضافر روایات است. ما عرض کردیم لسان مذمت در روایات متعددی درباره زنان دیده می شود. یکی و دوتا و سه تا و چهار تا و پنج تا نیست، تعدادشون بیشتر از این هاست. اختصاص به روایات صادره از امیرالمؤمنین علیه السلام هم ندارد که ما بگیم خب امیرالمؤمنین شاید در زمان پس از جنگ جمل این سخن را فرموده باشد و سخن حضرت ناظر باشد به همون زنی که جنگ جمل را برافروخت. اینطور نیست، دیدیم در کلمات پیامبر اکرم نیست هست. بر این اساس ما در سند روایات بر طبق مبنای مشهور فقها دیگر مناقشه‌ای نکردیم. گفتیم خیلی خوب، اکنون که فرض می‌گیریم لااقل بر اساس این مبنای مشهور که سند این روایات فاقد اشکاله، در نقطه مقابلش آیات و روایاتی است که مدح کننده است. آیا راه جمعی بینشان هست یا نه؟ تعارض بدعی است یا مستقر؟ دیدیم که تعارض بدعی است و جمع عرفی بین این دو دسته از ادله وجود دارد. خب این جمع عرفی خیلی نکته کلانی بود آیه کوهستانی، چون بیان در واقع پاسخ یک اشکال بود که اگر کسی از ما بپرسه بگه آقا شما یه موقعی میایید یکایی که این روایات را مورد بحث قرار میدید، میگید این سندش ضعیفه، اون ممکنه ناظر به این مطلب باشه، اون ممکنه ناظر به این مطلب باشه، اما نگاه مجموعی نسبت به این روایات ندارید، پاسخ بدید چرا اصولا این حجم از روایات در مذمت زنان وارد شده است؟ گفتیم اگر چنین سؤالی مطرح بشه آنگاه میتوانیم اون دوتا جوابی را که عرض کردیم در پاسخ این سؤال مطرح بکنیم. خب اون دوتا جواب نکته کلان خوبی بود که میتواند نشاندهنده نگاه مجموعی، نگاه جامع اسلام نسبت به مسئله زنان باشد. خیلی الان ما می‌خواهیم وارد بررسی مورد به مورد این روایات بشیم. یعنی ببینیم مثلا فرمایش امیرالمؤمنین یا ایها الناس ان النساء نواقص العقول نواقص الايمان نواقص الحظوظ، این سندن و دلالتن چه وضعیتی دارد؟ یا فرمایش دیگر امیرالمؤمنین که می‌فرماید المرأة شر كلها و شر ما فیها انها لا بد منها، این سندن و دلالتن چه وضعیتی دارند؟ پس می‌خواهیم به بررسی تک تک این موارد بپردازیم. البته از میان این موارد، موارد روایاتی که در مذمت هست، سعی می‌کنیم که دو سه مورد را که ظهور بیشتری در این مذمت دارد و بیشتر هم مورد توجه و بررسی مخالفان و موافقان قرار گرفته، اونها را مورد توجه قرار بدیم. با بررسی کردن اونها جواب روایات دیگر هم یا چگونگی بررسی روایات دیگر هم فهمیده می شود. خب
من یه نقطه ابهام برام باقی بود، این جنب آخر قضیه رو به طریق جنب عرفی حل کرد، قدرت خزندگی زنان رو میخواد جلوگیری میکنه ازش، مثلا به کفر بیاد یا بیا مسائل دیگر. ولی نقطه ای که باقی مونه اینه که این مثل راه رفتن روی بند، مثل بند باز با حرکت میکنه، از این طرف هم افتادن خطاست، از اون طرف هم افتادن خطاست. چون در جامعه عرب و زمان اون چیزی که علامه جوادی در تفسیرش می‌فرماید، میگن مثلا در آیه اساعت تکیه و شیعن فهراب از خود زن نفرت داشتن، یا مواد متعدد این بینید که مثلا بکیه کنت افوزونه و قد افوزا و از حکم الابه از از حقوق اولیهشون عرب و زمان زنان رو محروم میکردن، قرآن هی توبیخ میکنن. و تو این شرایطی که ولیت عرب اینجوری هست، ما به خاطر این هم این حجم از روایات زامه رو از این صادر شده باشه، از اون طرف بود نمیاندازه، چون همینطوریش اونا ضد زن هستن. بعد بیاییم ما مثلا به خاطر یه امر حالا خیلی کوچیکی که حالا امکان داره، یه قدرت خزنده، مثلا در 100 موردش 20 موردش مثلا به خارج شدن از اطاعت خدا بیان جامعه، بیاییم اینقدر زن بکنیم که از این ور بوم بیفتن.
بله، شاهد بر این که چنین اتفاقی نمیفته این است که با آمدن اسلام موقعیت زنان خیلی تغییر پیدا کرد. نگاهی که نسبت به زن وجود داشت بعد از آمدن اسلام کلن متحول و دگرگون شد. به عبارت دیگر در پاسخ این اشکال به دو نکته باید عنایت داشت. ببینید وقتی در یه جایی نگاه مردم نسبت به یک موضوعی یا یک اشخاصی یا یک قشری از انسانها نگاه به شدت افراطی است، در برابر این نگاه افراطی اگر از ابتدا به صورت کاملا آشکار و در نقطه 100% مقابل با اون نگاه شروع به سخن گفتن بشود، اون افراد را وادار به مقابله می کند. به عبارت دیگر نحوه معقول تفهیم یک مطلبی که جامعه آن روز عربستان به شدت در آن موضع گیری افراطی داشت، نحوه معقول تفهیم این نیست که یک بار از اساس اسلام با آن نگاه افراطی در بیفتد، بلکه مرحله به مرحله باید این مقابله را انجام بده. شبیه اون مقابله‌ای که به عقیده بعضی از آقایان فقها، نمیگم به عقیده همه، به عقیده بعضی از آقایان فقها اسلام با مسئله بردهداری انجام داد. ببینید اصلا نگاه حاکم بر جامعه اون روز عربستان این بود که پاره از انسانها شایسته آزاد بودن، اظهار نظر کردن، صاحب رأی بودن نیستند، کالا هستند، مانند کالاهای دیگر. اسلام نسبت به این مسئله نیامد از ابتدا یه برخورد براندازنده ای را اتخاذ بکنه. این امر جزء سیاست‌های خیلی مهم اسلام و پیامبر اکرم است که وقتی مواجه با این جور مسائلی می‌شود از سیاست گام به گام استفاده می‌کنه برای برداشتن اون نگاه افراطی غلط. در مورد مسئله برده‌داری اینجور عمل کرد، نیامد از ابتدا بفرماید که بله کاملا بردهداری را باید حذف کرد. تأکید میکنم مطابق دیدگاه بعضی از فقها، بعضی از علما مانند مرحوم آقای مغنیه، اسلام آمد دیدگاه روش گام به گام را اتخاذ کرد. ابتدا توجه داد که این برده ها باید از حقوق انسانی برخوردار باشند، از برخی از حقوق انسانی برخوردار باشند، از بدرفتاری با اونها مذمت کرد نسبت به اینکه اونها را کتک بزنند یا اینکه گوش اونها را ببرند یا هر سبب شکنجه نسبت به اونها اعمال بکنند مذمت کرد. اینکه خوب است بردگان در موقع غذا خوردن با مولای خود در سر یک سفره بنشینند این را تشویق کرد، تا اینکه به جاهایی رسید که راه‌های مختلفی را هم برای آزادسازی بردگان قرار داد به هر مناسبتی، تا اینکه به اونجایی رسید که ارسبد مادر 7 نفر از ائمه علیهم السلام کنیز بودند. خیلی نکته مهمی سای خوشنش، مادر 7 نفر از ائمه علیهم السلام کنیز بودند. مادرانشان، یعنی در حالی که الان ما خودمان اگر بخواهیم مثلا اقدام به ازدواج بکنیم برای خودمان یا برای فرزند پسرمان چه کار میکنیم؟ بگیم تا اونجایی که ممکنه برید در میان، اگر کنیزی وجود داشته باشد در میان زنان آزاده بگردید. اگر در میان زنان آزاده زنانی هستند که از یک شرافت خانوادگی و نسبی بیشتری برخوردار هستند، برید دنبال اونها. مثلا برید از طایفه سادات زن بگیرید. این امور را ما مراعات میکنیم، اما ائمه علیهم السلام با اون جایگاهی که داشتن که امام معصوم با احدی قابل مقایسه نیست، با توجه به اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و امام صادق علیه السلام هم همین روایت را دارد، میفرماد لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، احدی از این امت با آل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قابل قیاس نیست. این مراحل گام به گام را میخوام التفات بفرمایید. خب پس در پاسخ این سوال، اسلام اگر بخواهد چنین نگاه غلطی را نسبت به زنان بردارد، نباید بیاد یک بار ریشه‌کن بکند آن نگاه را، چون چنین برخوردی باعث اقدام مقابل اون دارندگان اون فرهنگ آداب و رسوم میشه و این برخورد نمیتوانه نگاه درست را در ذهن اونها مستقر بکند، جایگزین بکند، جایگزین اون نگاه غلط بکند، نمیتواند این کار را بکند، باید از سیاست گام به گام استفاده بکند. این یک. و ثانیاً این نکته هم خیلی مهمه که ما عملاً میبینیم این کاری که اسلام انجام داد موفق بود، نتیجه بخش بود. یعنی دیگر جایی این اشکال باقی نمیماند که چرا پیامبر آمد یه روایاتی را در مذمت بیان فرمود، یه روایاتی را در مدح و تمجید زنان بیان کرد. آیا اون روایات مذمت باعث نمیشد که اون عرب‌ها همچنان بر دیدگاه غلط خودشان باقی بمانند؟ بگیم شاهد بر این که چنین اتفاقی نیفتاد همون واقعیتی است که بعد از اسلام در جامعه عربستان حاصل شد، که نگاه اونها کلن نسبت به زن تغییر کرد. زن از اون جایگاه پستی که در حد یک موجودی شاید نظیر حیوان در میان مردم عربستان داشت، خیلی ارتقاء پیدا کرد. بنابراین این نشان میده که سیاست پیامبر سیاست کاملا درستی بود. اینم اضافه بفرمایید که ما در عرصه جوامع اسلامی ما نمیتوانیم همواره منتظر یک اصلاح کوتاه مدت در چنین جوامعی باشیم. اصلاحی که صورت میگیرد به طور طبیعی در دراز مدت صورت میگیرد. همین الان ما در ایران که 1400 سال از مسلمان شدنشان، بفرمایید 1300 و اندی سال از مسلمان شدنشان میگذرد و شیعه هم هستند، با چه جور طرز تفکر و افکار و فرهنگ و آداب و رسومی در مسائلی که با امور دینی ارتباط دارد روبرو هستیم. طبعا در خیلی از موارد دارای اشکاله. بنابراین نباید این انتظار را داشت که یک باره در مدت کوتاهی مانند 10 سال و 20 سال و 30 سال اون اصلاحاتی که مورد نظر اسلام است در جامعه حاکم بشه. حالا من میخوام امروز یه مطالبی رو اضافه بکنم که این مطالب میتواند باز هم در جهت بررسی کردن یکایی که این روایات به ما کمک بکنه، هم در تکمیل اون مطالبی که پیش از این گفتیم به ما کمک بکنند. عنایت بفرمایید. خواهشون این درم بی زحمت برای که سر صدا کمتر باشه. بله میفرمایید.
بله حاضر بس بزرگ بس ما دو تا نکته به خورده فکر ما مشروع کرد. این ما عملا تو قرآن مذمت نمیبینه با زنان، یعنی این تمام قابل توجه است. آیاتی تو قرآن داریم اگر نگیم مرد هم باشه مذمت زنان ما نداریم تو قرآن، عملا چیز قابل توجه.
همینطور
بعد تو روایات هم به نظر میرسه اون دواد دیدگاهی که حاکم بود دواد زنان بردان، ما بعضی روایات همین روایات زمانی ها کردیم روایات یا اون دواد مقید یا مخصصش بیان نشده یا روایات تختی شده. مثلا در روایاتی که پیغمبر نقل میکنه درس نهی از اطاعت زنان، در ادامه راوی سوال میکنه که مراد اطاعت چیه، بعد از این فهمید که مثلا که زن بخواد تو مثلا با لباس مثلا بدن نماد تو جامعه حاضر بشه، این موارد رو نه بیان میکنه که در این موارد نباید اطاعت بشه. به نظر میاد این عدم در واقع بیان مخصصا یا در واقع تختی روایات هم شاید ناشی از همون دیدگاهی باشه بین حالا راویان یا مردم اون زمان در اون زمان وجود داشت. یعنی خیلی از بعضی روایات ما نگاه کردیم روایت کاملا توضیح میده که منظور چیه از نهی از مشورت زن یا نهی از اطاعت زن.
یا بلاز دلالت استاد در روایت بوده بکنه هم از زیاد چون وقتی که از روز نمیدار خیلی میدامه نداده، ولی به نظر میومد که تو دلالتش هم بارا غیر از روایت حضرت امیر که خب اون
یه کدام روایت؟
روایت که دیبود از من لای ازور
ناقصات العقول.
بله اونا رو من فکر میکنم بارا غیر از روایت حضرت امیر و امیرت و شر و کلها دو سه روایت دیگه یه که سر کلاس خوندید و بعدا دوتا هم رو اگه کامل نوشته باشم میشه به گونه حملش کرد که به این معنا نباشه که همه زنان ناقص العقل هست، چون میفرمایند که آه من ناقص العقل هایی که اینجوری باشن از شما اصلا باشن ندیدن، این به این معنا نیستش که همه زن ها باز نمیده حالا
حالا نگاه کنید ما در تبیین این روایات به این نکته باید عنایت داشته باشیم. بیاناتی که در جمع بین این روایات یا در تحلیل یکایک که این روایات ارائه میدیم بیاناتی باشد که حتی المقدور خالی از اشکال باشد. این مطلبی که جناب آقای کوهستانی اشاره کردن این را اینجور ما اگر بیان کنیم بهتر است. آیا در این روایات تقطیع وجود دارد؟ احتمال تقطیع هست، لکن تا زمانی که ما دلیل قانع کننده یا قابل اعتمادی برای تقطیع پیدا نکنیم نمیتوانیم بر اساس تقطیع در صدد توجیه این روایات بر بیاییم. بله این فرمایش دیگری که فرمودید خوب است که ما بگیم در پاره از این روایات یه نکات تفسیری وجود داره که مضمون روایاتی را هم که فاقد اون نکات تفسیریست روشن میکنه. مثل همین مطلب در باب مشورت با زنان ما روایت داریم شاوروهن و خالفوهن، عرض کردیم در ضمن اون روایات مذمت کننده. بعد روایت دیگری داریم که حضرت میفرماید که با زنان مشورت نکنید الا من جربت به کمال عقلهن، مگر اون زنانی که آزموده اید آنان را دیدید زنان صاحب عقل و خردی هستند. پس معلوم میشه اون روایتی که میفرماید مشورت نکنید به طور مطلق اون فلواقع ناظر به گروهی از زنان است که فاقد این کمال عقل هستند. اما اگر زنی باشد که چنین وضعیتی دارد قطعاً مانند مرد در مورد مرد هم همین نکته جاری می شود. اما اینکه چرا در خصوص زنان امر به مشورت و سپس مخالفت شده اون نکته است که هم در اون دو راهی که برای جمع بیان کردیم فهمیده میشه، هم در مطلبی که الان میخوام عرض بکنم. خب این مطلبی که الان میخوام عرض بکنم در تبیین فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است در خطبه 80 نهج البلاغه. همونطور که دوستان عنایت دارن، در خطبه 80 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ. و سپس دلائل این نقصان را هم یک به یک بیان فرموده. این روایت، این خطبه یا سخنرانی، همونطور که مرحوم سید رضی تصریح کرده، بعد از جنگ جمل صادر شده است. خب در سند این خطبه ما مناقشه ای نکردیم و نمی کنیم، به دلیل اینکه این مضمون عرض کردیم که در کلام پیامبر اکرم نیز وارد شده است. نکته ای که در ابتدای تفسیر دلالی این خطبه میخواهیم عرض بکنیم این است: ما این شیوه برخورد با مسئله زنان را در برخورد قرآن با جنس بشر و انسان نیز میابیم. آیاتی داریم که مذمت میکند نوع انسان را. آیه شریفه 19 تا 21 از سوره معارج: ان الانسان خلق هلوعا. آیه 19 تا 21 سوره معارج: ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که شر و بدی به انسان میرسد بیتابی میکند. و اذا مسه الخیر منوعا، و هنگامی که خیر و خوبی به انسان میرسد منع میکند دیگران را، یعنی بخل میورزد، مانع میشود که دیگران از اون خیری که به این فرد رسیده است استفاده بکنند. ان الانسان، انسان اینجوریه. این یک آیه، در واقع سه آیه است، یعنی یک مضمونی که در این آیات آمده است. آیه دیگر در سوره احزاب آیه 72 میفرماد: انه کان ظلوما جهولا، انسان به یقین بسیار ظالم و بسیار جاهل است. انسان ها، نه بعضی از انسان ها. انه کان ظلوما جهولا. در سوره زخرف آیه 15 میفرماد: ان الانسان لکفور مبین. باز هم صحبت در مورد نوع انسان است. ان الانسان لکفور مبین، انسان کفر کننده یا کفران کننده آشکاری است، کفران کننده آشکاری است. در سوره علق آیه 6 و 7 میفرماد: ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان طغیان میکند، قطعا طغیان میکند. تعبیر را دقت میفرمایید: ان الانسان لیطغى. ان از ادات تاکید، لام از ادات تاکید، اسمیه بودن جمله هم برای تاکید. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان قطعا حتما یقینا طغیان میکند وقتی که خود را بی نیاز ببیند. این یک دسته از آیات در مذمت انسان. در نقطه مقابل ملاحظه می‌فرمایید در سوره اسراء آیه 70 می‌فرماد: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خیلی مقام بلندی است. ولقد کرمنا بنی آدم، نمی فرماد ولقد کرمنا المؤمنین المسلمین. اگر در خاطر شریف آقایان باشد، ما عرض کردیم که برخی از مفسرین مثل مرحوم تبرسی یا تبرسی در کتاب مجمع البیان فرموده است این فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ممن خلقنا، در اینجا کلمه من تبعیزیه نیست، من بیانیه است. علی کثیر ممن خلقنا یعنی علی من خلقنا و هم کثیر. ما انسان را بر تمامی دیگر مخلوقات خودمان برتری دادیم و هم کثیر، در حالی که اون تمامی دیگر مخلوقات تعدادشان خیلی زیاد است. خب این خیلی نکته قابل تأملی است. اضافه کنید بر این آیه ولقد کرمنا بنی آدم اون آیاتی را که انسان را به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین معرفی میکند، یعنی این قابلیت را دارد انسان که خلیفه خداوند باشد.
باید شدید خداوند از انسان را بود سجده که گفتن تو میخواییم باید به این سجده کنیم که خون ریزی میکردن و خدا حمایت کرده بود.
بله، اون هم در پاسخ ملائکه، یعنی ملائکه با تمام جلالت قدری که دارند، ملائکه‌ای که خداوند می‌فرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اسیان نمی‌کنند، هر چه خداوند به اونها دستور بدهد عمل می‌کنند، این ملائکه قابلیت آن را ندارند که اسماء به آنان تعلیم داده بشود. آدم علیه السلام است که این قابلیت را پیدا می کند.
اصلا قابلیتی رو پیدا نمی کند که بشناسن این آدم کیه.
بله بله، ولذا سوال می کنند از خداوند که چرا می خواهی چنین موجودی را بیافرینی. بعد که خداوند به آدم تعلیم اسماء می دهد، یا بله علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقی، نشان میده که ملائکه نه متوجه بودن که چرا خداوند آدم را میخواهد بیافریند که به ظاهر از جنسی خلق شده که پایین تر از جنس ملائکه است، و نه اون درجه از قابلیت آدم را داشتند که دریافت اسماء از ناحیه خداوند متعال بود. خیلی نکته مهمی است. این که خداوند می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در وجود انسان دمیدم، این باز نشان دهنده یک قابلیت است. چون اگر آدم چنین قابلیتی را نمی‌داشت، خداوند او را مفتخر به این افتخار نمی کرد. ملائکه می توانستن بگن خب خدایا در ما هم اگر چنین روحی دمیده می شد ما هم به این درجه می رسیدیم. کار خداوند حکمت دارد. اگر در یک مورد یک کاری را انجام می ده، به دلیل آن است که قابلیتی در اون مورد وجود دارد، و الا بی دلیل و بی ضابطه خداوند این کار را نمی کند. در اگر معاذ الله بی ضابطه بود که میشد تبعیض، تبعیض خلاف حکمت است. خب پس بنابراین این آیاتی که دلالت بر تمجید از موقعیت انسان میکند، در برابر اون آیاتی که مذمت میکند، قابل تأمله. چرا خداوند متعال به این دو نحوه برخورد با انسان برخورد کرده است؟ انسان موجودی است که خداوند فقط و فقط در هنگام خلق او خود را می ستاید، فتبارک الله احسن الخالقی. این همه مخلوقات عجیب و غریب و کلان و عظیم دارد خداوند. آسمان های هفتگانه، در یه روایتی ما داریم که نسبت آسمان اول به آسمان دوم مانند یک حلقه انگشتری است در یک صحرا. فکرش بکنید، آسمان اول آی احمدی هنوز انتهاش برای انسان کشف نشده. میگم که از چندین میلیون سال نوری نور به ما رسیده، یعنی ما الان تازه میفهمیم با این تلسکوپ های عظیم که در چند ده میلیون سال نوری یا چند صد میلیون سال نوری پیش در قسمتی از این آسمان اولی اتفاقی افتاده، اما الان اونجا چه وضعیتی داره برای ما نامعلومه، چون این نور اینقدر طول میکشه تا ما برسه. هنوز هم انتهای آسمان اول معلوم نیست. آسمان اول نسبت به آسمان دوم حلقه انگشتر در یک صحرا، دوم نسبت به سوم همین رابطه رو دارد، همین نسبت رو دارد، سوم نسبت به چهارم تا برسد، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عرش همین موقعیت را دارد، عرش نسبت به کرسی همین موقعیت را دارد. عظمت مخلوقات الهی اصلا در ذهن انسان نمی گنجه. تمام این مخلوقات با عظمت را خدا خلق کرده، نفرموده فتبارک الله، اما به خلق انسان که رسیده فرموده فتبارک الله احسن الخالق. عجیبه، در وجود انسان چی هست نمیدونم. اضافه کنید این عجیب بودن وجود انسان در این آیه دیگر هم به خوبی فهمیده می شود که وقتی سوال می کنند از پیامبر اکرم راجع به حقیقت روح، خداوند می فرماید قل روح من امر ربی، یعنی شما چیزی در مورد روح نه می دانید و نه می توانید بدانید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دنباله آیه است. بهره‌ای که شما از علم دارید اندک است. این روح انسان یک حقیقتی دارد، یک قابلیتی دارد، یک توانی دارد، همون روحی که خداوند از ناحیه خودش در انسان دمیده است که برای شما الان قابل درک نیست. عجیبه، این همون عامل امتیاز انسان است، همون عامل امتیاز انسان است. اضافه کنم این جمله را و بحث امروز را تمام بکنیم تا فردای جمعی بین این دو دسته آیات داشته باشیم، و اون اینه: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان معراج حضرت می‌فرماد به آسمان چهارم که رسیدیم، من دیدم جماعت پیامبران از آدم تا حضرت عیسی آنجا جمع، و جبرئیل گفت که صف ببندند این جماعت پیامبران برای خواندن نماز جماعت. من با خود فکر کردم که الان جبرئیل امامت این نماز را بر عهده میگیرد. جبرئیل دست مرا گرفت، گفت تو بیا جلو بایست. گفتم برادرم جبرئیل تو امامت را بر عهده بگیر. جبرئیل گفت از آن زمانی که خداوند ملائکه را امر کرده است که در برابر انسان سجده کنند، هیچ ملکی مجاز نیست که امامت انسانها را بر عهده بگیرد. چقدر جایگاه رفیعی است. خب این آیات که در مدح و تمجید انسان است، بذارید در کنار اون آیاتی که در مذمت انسان است. آیا خداوند نمیخواهد به این ترتیب یک نگاه متعادلی را به انسان تفهیم بکند؟ یعنی توجه بده اینطور نباشد که از توان بالای انسان برای رسیدن به تعالی غافل بمانید، یک، از توان بالای انسان برای رسیدن به پستی‌ها برای بله تبدیل شدن به حیوان، بلکه پستر از حیوان، از اون هم مبادا غافل بمانید. یه امر خطرناکی است، یک مسیر بسیار باریک و حساسی است. این نکته مهمی است که در جمع بین این آیات می شود گفت. حالا دنباله بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.